اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة والسلام على خیر الانام خاتم الانبیاء محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و الدامغی صولات الاذالیل. امروز انشاءالله چهار حکمت دیگر را میخوانیم، 169 و 170، 171 و 172. اما کلمه قصار 169 و قال علیه السلام احسد شهر من صدر غیرک به غلعهی من صدرک، درو کن ریشکن کن شر را از سینه دیگران. چطور؟ به این که بکنی این شر را از سینه خودت. این دو جور معنا می شود، یکی این که احسد شر من صدر غیرک، شما میخواید مثلا فرض کنید تاثیر طرف رو نصیحت کنید، اصلاحش بکنید. اگر میخواهی شخصی را نصیحت کنی، اصلاح کنی، موعظه کنی، تبلیغ کنی، با سینه ای ناپاک نمیشود که اثر گذاشت در سینه ها و در دل ها و در نفس ها اونها را پاک کرد. احسد شر من صدر غیرک، سینه های دیگران نعزن ناپاک، شما میخواید ریشکن کنید ناپاکی را، وقت بعد خودتون اصلاح نشده چطور میتوانید؟ این یک مسئله. مسئله دیگر احسد شر من صدر غیرک، ریشکن کنید شر را از سینه دیگران که اصلا فکر شرارت نکنند، مبارزه کنید، جهاد کنید، اونم باید پاک باشی که جهاد کنی. جهاد فی سبیل الله به دست ناپاکان انجام نمی شود. خلاصه این که برای ریشکن کردن شر، چه از نوع تبلیغش چه از نوع جهادش، هر دوش انسانی پاک لازم است. احسد شر ریشکن کنید شر را از سینه دیگران، دلی پاک داشته باشند یک معنا، یا اینکه فکر شرارت نکنن که مبارزه کنید. چطور؟ با پاک بودن خودتون. انسان ناپاک اهل جهاد نیست، اهل مبارزه نیست، تبلیغ هم بکنه تبلیغش که اثر ندارد. شما ببینید در رابطه با مثلا عالم ربانی، عالم ربانی که میخواد سخنی بگوید تأثیر گذار، خودش باید اهل عمل باشد. آیه قرآن سوره زمر آیه 9 که می‌فرماید آیا آن که می‌داند و نمی‌داند برابرند؟ عالم با غیر عالم برابر است؟ این قبلش چیست؟ امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الآخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آن کسی که نیمه شب برمی‌خیزد، ایستاده در سجده داره عبادت میکنه، اون که به فکر آخرت خودشه، این درد دین دارد، یرجو رحمت ربه، امیدش هم متفاوته، امیدش هم امیدش به خداست، این انسان اگر عالم باشد بله فرق میکند، با بقیه مساوی نیست. ابوالعطاهیه میگوید که لن تصلح الناس و انت فاسد، امکان ندارد شما اصلاح کنید در صورتی که خودتون فاسد باشید. هیهات ما ابعد ما تو کابد، بی خودی داری همه زحمت میکشید، فایده ندارد. هر دو صورت مسئله، یعنی هم تبلیغ هم جهاد، دل پاک میخواهد. ببینید سوره قصص آیه 32 را اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوء و اضمم الیک جناحک. بله، دستتو بذار قلبت بذار سینت بیرون که میاری نور میدهد. جریان معجزه حضرت موسی، اگر میخواهید دستی دست در تبلیغ داشته باشید، نورانیتی داشته باشد، دست بگذار به سینت، از اینجا شروع کن نور بدهد. بعد از اون طرف اگر میخواهید باز هم عصاتون اژدها بشود و این چوب اثر مبارزه ای داشته باشد، باز هم بری پاک میخواهد. فذالک برهانان من ربک الی فرعون، این دو برهان، برو با این دو برهان پیش فرعون. تبلیغ میپذیرد، بپذیرد، جهاد میخواهد، مبارزه علایالین آرامش میکنه، جهادی مبارزه، ولی دست بذار به سینت، پاکی لازم است. در هر صورت ترجمه سریع دوباره همین سخن را داشته باشیم، احسد شر من صدر غیلک، به دو معنا، یعنی مردم را پاک کنید، یعنی پاک داشته باشن. چطور؟ تبلیغ کنید به قلعه من صدرک که خودتان هم دلتان پاک باشد. دوباره احسد شر من صدر غیلک، روی شکن کنید شر رو از سینه دیگران که فکر شر نکنن، جرأت نکنن. چطور؟ تو پاک باش، تو مبارزه کن، اونها جرأت نمی کنند. حکمت بعدی 170. و قال علیه السلام اللجاجت و تسل و رأی، لجبازی تسل و رأی. من سل سیف البقیه قتل به، اون که شمشیر ظلم بکشد توسط آن کشته می شود. یعنی این لجبازی مثل یک شمشیری می ماند که رأی و اندیشه را از بین می برد، قرق و غم می کند. شعاری این دوتا مصداق براش آوردن. ببینید انسان وقتی یک فکری دارد و می فهمد حقیقت را، باز لجبازی میکند، پس خودش علیه فکر خودش داره اقدام میکند دیگه. میدونه حق چیه ولی لجبازی میکند. همونطور که تو روایات هست اگر دروغ بگویید حافظتون به هم میریزد، به خاطر این که میدوند چیه ولی از دروغ استفاده میکنه خودش برای در هم ریختن حافظش. اون چه دیده میگه ندیدم، اون چه ندیده میگه دیدم، و همین دروغ ضربه میشه بر حافظش. لجبازی هم همینطور، تو که میفهمی چرا بر خلافش لجبازی میکنی، خودت رأی خودت رو از بین میبری. این یه مصداقش. مصداق دیگر، وقتی ما خودمون برای اندیشه خودمون ارزشی قائل نباشیم و لجبازی کنیم، دیگران که اصلا برای ما ارزش قائل نخواهند بود. پس لجبازی نکنیم که رأی و اندیشه ها به هم میریزد، چه توسط خود ما چون همین کاری کردیم، چه هم دیگران دیگه برای ما ارزشی قائل نیستن، میگن این نمیفهمد چی میگه. معاویه که معاویه بود گفت قبه الله لجاج نهور اغور، بله خدا زش بگرداند چهره لجبازی را، این مثل سگهار میماند. ما رکب تو قط الا خودلت، هر وقت لجبازی کردم به ذلت کشیده شدم. میگفت یک آدم نفهم است، با یکی میفهمد باز فکر میکند نمیفهمد، یه جور دیگه عمل میکند. ابن عبد الحدید میگه معمولا سلاطین اینطوری هستن، این خطاها و جنایت ها که لجبا سلاطین دارن فکر میکنید نمیفهمن، میفهمن، ولی علایلین خلاف اندیشه خودشون و فهمی که خدا به اونها داده دارن عمل میکنن و معمولا اونها اینطوری هستن. بعد از بزرگان سخنانی میآورد، من جمله این که اگر خواستید با سلطان سخنی بگویید، اول یک جوری بگید که او خوشش بیاید، بعد یک در لابلا این حرفا خواستتون رو جوری بگویید که گویا او خواسته است، ولا چون اینها لجبازند کمکی به شما نمی کنند، بیشارتون می کنند. نه اینکه این افراد سلاطین همه بلا قربان گوشون بودند، فکر میکنن حتما فکر بالایی دارند. یکی نبوده است که به صراحت بهشون بگه که اینجا کارتون اشتباه بوده. کم کم خودشون رو باور کردن و این دیکتاتوری ها و لجبازی ها به طبع اون مسئله پیش آمده است. در هر صورت یکی از چیزهایی که عقل انسان را از بین میبرد و ضربه به عقل انسان میزند همین لجبازی است. چطور؟ چون خودمون از لجبازی علیه فهممون استفاده کرده و دیگران هم حتما همین کار را میکنن، یعنی برای خودش ارزش قائل نیست. ما قائل باشیم در نهج البلاغه در طور حرف ها هم همین طوری هستند، اونها هم به عقلشون آسیب میخورد. طمع هم همین است، اکثر مسار الوقوع تحت بلوغ المتامه. عصبانیت هم همین است. پس بنابراین عصبانیت و عصبانیت نوع دیوانگی است. الهدت و ضرب من الجنون، اون که میخواهد از فکرش استفاده کند، لجبازی نکند، پرحرفی نکند، طمع نداشته باشد، عصبانیت نداشته باشد. خب حالا در مواردی که عقل لازم است، در مواردی که فکر لازم است، طرف را عصبانی بکنید، شما برنده شدید. به طمع بکشونیدش برنده شدید، اون دیگه ناموفق است، از عقلش نمیتوند استفاده کند. به لجش بیارید موفقید شما. حکمت بعدی 171، از طمع و رق و محبت. طمع بردگیست ابدی. طمع خیلی مضرات دارد. اینجا به دو مسئله اشاره دارد، یکی برده بودن. خود بردگی درش ذلت است. انسان طمع ذلیل است. الطامع فی وثاق الذل، به عبارتی دیگر در نهج البلاغه است، انسان طمعکار در بند ذلت است. مثل یک برده به اربابش بستگی دارد. اگر یک شخصی اربابش بزرگ باشد، یعنی میشه بزرگ، مثلا قنبر غلام علی و بزرگ میشود. اما انسان غلام هوا هوسش، غلام طمعش کوچک میشود. این یه مسئله که ذلتی برای انسان میآورد این بردگی که ابدی است. برده ها را میشه پول داد، یه پول میدیم برده را میخریم آزاد میکنیم. انسان طمعکار را پول بدهیم طماع‌تر میشود، آزاد نمیشود اصلا. لذا بردگی او ابدی است، هیچ وقت آزاد نمیشود. نکته دیگر این که بی ایمانی که اینجا پیش میآید، قرار نیست انسان بنده غیر خدا باشد. انسان طمع بنده شده است، ولی قطعا بنده خدا نیست، چون خدا که نگفته طمع داشته باشید. بنده اون خواسته های پرزرق و برقی است که در ذهن دارد. لذا از حضرت پرسیدن که ما ثبات الایمان، که ایمان چطوری ثبات پیدا میکند؟ فرمود الورع، شما احتیاط بکنید، نه که از حرام ها پرهیز کنید، از مشتبهات هم پرهیز کنید، حفاظت میشه ایمانتون. اگر ایمان براتون خیلی مهم است، خوب نگهداریش کنید. انسان وقتی بچه کوچیکی مثلا به بغلشه، خیلی مواظبه که زمین نخورد، تصادف نکند، احتیاطش بیشتر میشه. بعد خب برای ایمانتون اگر خیلی ارزش براش قائلید، احتیاط کنید. پرسیدن و ما زوال او، چطوری از بین میرود ایمان؟ فرمود از طمع. وقتی انسان طمع داشت دیگه تمومه، دیگه عبد یکی دیگر شده است، همه چیز از بین رفت. پس در از طمع و رق و محبت هم ذلت از این سخن فهمیده میشود، چون در رقیت و عبودیت ذلت است. هم بی ایمانی معلوم می شود، ما قرار نیست که بنده غیر خدا باشیم. تعفف و اشهر را ولا تکتا معا، عفیف باش و آزاده بدون باول تمعمرو، فما قطع الاعناق الا المتام او، که تمع گردن شکن است، شکننده است. میگویند علی علیه السلام 9 سخن گفته، 3 سخنش در مناجات است، 3 سخنش در ارتباطات مردمی و 3 سخن در روش ها که بشریت مشابهش رو نگفته ولی میتواند بگوید. بعد یکی از اون جملاتی که در مناجات گفته این است: اللهم کفا بی عزن ار اکون لک عبدا، خدایا این عزت مرا بس که عبد تو باشم. خب حالا عبد غیر خدا شدیم دیگه ذلت می آید. بزرگان و عرفا می گویند که احتمال برای انسان طمع حجت است، یعنی انسان طمعکار هر جای احتمالی باشد پیداش می شود، دنبال فنون رئیس می رفت و رفتی چطور شاید جوش و غصه هم زیاد می خورن، همه جا پیداش می شود، شاید بعدا ما را در نظر داشته باشه، در سال دنبالش داریم می بینیم. ما زیاد حالا زیاد از این افراد ما داریم می بینیم. ابن عبد الحدید میاد مثال میزند از گذشته ها، خب مثل اون زمان کم بوده در زمان حاضر مثال زدن، الان که فراوان شده است. در این صورت از مثالی که ابن عبد الحدید میزند، میگه یک شخص اسم نام اشعب به طمع مشهور، داستان ها براش ساخته اند. بعد چند تاشو میگه، میگه وقتی میرفتید یکی سبد میسازد، گفت آقا این سبدی که میسازی بی زحمت دو برابر بساز، بزرگترش کن. گفت برو آقا لده کارت. باز برگشت گفت نه جدی بهت میگم، این سبد رو بزرگتر بساز. گفت کسی دیگر سفارش داده، کسی دیگر پولش داده، بعد تو میگی بزرگتر بساز. گفت خب این کار بکن. گفت خب به توشه. گفت من که نمیدونم برای که میسازی، شاید برای ما هدیه بیاورد بیشتر جا داشته باشه. این برایش نقل میکنن. یا میگن که داشت آیه میخوند پیش استادشون بچه، آیه 25 سوره قصص رو که فجاعت و اهدا هما تمشی علی استحیا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، داستان اون دختریست که حضرت موسی علیه مانع شد ظلم دیگران رو و برای اونها آب تهیه کرد، که یکی از این دخترها با یه حالت شرمی آمد و قالت گفت ان ابی یدعوک، پدر من شما را خواسته است. یعنی تا اشعب تما رد می شد دیدی بچه میگه ان ابی یدعوک، گفت که خب پس باشه بریم ببینم بابا چیکار داره منو خواسته. میگه من دارم آیه قرآن میخونم. میگه نه، شاید بابات به من کاری داره، پاشو بریم ببینیم برای ما یه چیز در نظر نگرفته است. الان از این داستان ها انسان های تما دنبال زید و امیران، این رئیس اون رئیس، به خاطر همین است فکر میکنن خبرهای حکمت بعدی 172 ثمرت و تفریته الندامه و ثمرت الحزم السلامه. این از حکمت های بسیار عجیب است. ثمره تفرید پشیمانی است و ثمره حزم، این همه شاید معنا بشه بعد، سلامتی است. حزم حازم به کی میگن؟ تعریف شده، تعاریف شده که بعد اینا رو میگن نتیجه میگیرن. یه تعریف اینه که الحزم و تفکر فی العواقب و ما یترتب علی العمل من النتائج، شما پایان کار رو بسنجید، فکر کنید و ببینید این کارتون چه ثمراتی دارد. باز حزم رو معنا کردن تقدیم العمل للحوادث به ما هو اقرب الی السلامت منها، یه جوری اقدام بکنید که به مشکل برخورد نکنید، یعنی همه احتمالات رو بسنجید و اقدام کنید. پس خلاصه این که انسان اگر همه احتمالات رو بسنجد و برای هر احتمالی راه حلی داشته باشد، یه مقداری از این بحث احتیاط را دارد. حضرت حرف آخر رو زدن، فرمودن الهازم لم یؤخر امر یومه الی غده، انسانی که هازم است کار امروز را به فردا نمی اندازد. یعنی چی؟ یعنی یک انسان با احتیاط اقدامی که می خواهد بکند تمام جوانب را می سنجد، تمام احتمالات را می سنجد، برای هر احتمالی، برای هر احتمالی محاسباتی رو در نظر گرفته و بعد اولویت بندی می کند، طبق اولویت 1، 2، 3 اقدام می کند. یکی عمل امروز رو به فردا نیندازید، پس باید بدونید کدوم عمل امروز و کدوم عمل فردا، بعد اولویت بندی داشته باشید. اگر یک شخصی این طوری باشد ثمرش سلامتی است. خیلی حرف جالبی است. هر اقدامی خواستید بکنید همه احتمالاتش رو بسنجید که یه دفعه شوک نشید و یک حالت غیر منتظر مواجه نشید. حالا اقدام کنید، برنامه ریزی داشته باشید، اولویت بندی داشته باشید، به ترتیب بروید تا به نهایتش. ثمرت و تفریده ندامه، این تفرید در مقابل این هضم آمده است، اما نتیجه کوتاهی پشیمانی است. اگر همه احتمالات رو نسنجیدید پشیمانید، اولویت بندی نکردید پشیمانید، برای هر احتمالی یک چاره‌ای نداشتید پشیمانید. لذا اگر انسان میخواد در یک کار موفق باشه، خب هدفشو داشته باشد، برنامه راهشو داشته باشد، 4 تا مشاور عاقل داشته باشد، اون چیزی که عقلشو متوقف کند اینها رو همه رو بسنجد دیگه، که طمع بود، عصبانیت بود، لجبازی بود، پر حرفی بود، اینها رو پرهیز بکند، بعد دشمناشو بشناسه، پیش بینی ها رو بکند، اهم و مهم ها رو بسنجد، پازل بندی بکند، بره جلو، نتیجه خوب خواهد داشت براش. اما در هر قسمت از اینها کوتاهی کند ممکن است آسیب بخورد. خب به همین مناسبت جریانی از اسکندر و امیر چین بگیم که در کتاب جوامع الحکایات سدید الدین اوفی آمده است. در اونجا آمده است که اسکندر کشورگشایی میکرد، آمد به چین رسید، بیرون چین گفت حالا یکم استراحت کنیم، بعدن حمله خواهیم کرد. استراحت که کردن، شخصی آمد گفت که من فرستاده امیر چین هستم، سربازی هستم، حرف خصوصی دارم. خلاصه خودش رسون به اسکندر، گفت حرفی که میخوام بگم فقط باید به خودت بگم، محافظینت باید برن، میخوای تفتیش بکنی بکن، ولی من و تو تنها باش. محافظین هم بیرون رفتن، اینو تفتیشش کردن رفتن. بعد اسکندر بهش گفت که خب چه خبر از امیر چین برام آوردی؟ گفت من خودم امیر چین هستم، آمدم بگم. مخیر حرف حسابی چی آمدی اینجا حمله کنی؟ چی میخوای؟ هر چی از ما میخوای بگو بهت بدیم بری دیگه، چرا بکشی برداری بری؟ همون حرف آخر رو الان بگو برو دیگه. بهش گفت که خب خیلی عجیبه، خودت با پای خودت اینجا آمدی، فکر نکردی که اینجا بکشیم و زندانیت کنیم؟ گفت نه قطعا این کار نمی کنید شما، چون ما پادشاهان هیچ دعوای شخصی که با هم نداریم، که ما هم دیگر میشناسیم اصلا. این اولا. و ثانیاً خب من چین، در چین کشته بشم، یک نفر دیگه از همین کشور اینجا رئیس میشه، شماها که نمی سپارند کشور را که. و ثالثاً آیندگان چی بهت میگن؟ پس به این دلایل تو قطعا من را نخواهی کش. گفت خیلی زرنگی، تو خیلی عاقلی. گفت خب حالا عیب ندارد، شما مالیات درآمد 3 سال چین رو به من بدید، من میروم، اشکالی ندارد، دیگه چیزی نمیخواد. گفت نه خوبه. گفت ولی خب هر که دیگر به ما حمله کند شکست میخوریم، ما میخواستیم علایم کشورمون ثابت بموند. گفت خب 2 سال بده. گفت خب خوب شد، هر کسی که حمله کند پاسخش رو داریم بدید، ولی کشورمون از نظر صنعت و آبادانی به جایی نمیرسد، از نظر کشاورزی پیشرفت نمی کند. بودجه‌های عمرانی رو باید بدیم به شما، رو خوب حالا یک سالشو بدید، حالا حتی دارد که شش ماهشو بدید. گفت خوب اب ندارد، اوناش مالا ما درباریا بود خودمونه، کمی دزدی گرگی داشتی بهت میدیم بریم، اشکالی نداره بهت میدیم. گفت ولی یه خواهش، بیایید بعدن با هم یه وقتی یک پذیرایی ازتون داشته باشیم، دعوتتون کنیم سر سفره ما مهمان باشید. گفت اشکالی ندارد. وقتی آمدن اون روز موعود بیان سر سفره، دیدن چه همه لشکر دور اینا رو گرفته. بعد امیر اسکندر به امیر شین گفت سر ما کلاه گذاشتی، تو ما رو دور زدی، خر سلامون کردی، حالا میخوای ما رو از بین ببری. گفت نه، ما مکر بلد نیستیم، مکر مال افراد ضعیفه، ما خیلی با قدرت هم هستیم، این لشکرها رو آوردیم بفهمی که اگر ما نمی جنگیم از ضعفمون نیست، از عقلمون است. کاری که میشه بدون جنگ انجام داد اونجوری ما میریم جلو. خب باز تو خیلی زرنگی. خب بریم غذا بخور. وقتی آوردش سر سفره ها، دید همینجور تو کاسه ها و بشقاب ها همش مروارید است و طلا است و سنگ های قیمتی است. خب بخورید. اسکندر گفت من اینا رو بخورم. خب پس چی میخوری تو؟ گفت ما نان بخوریم. گفت از کدوم نانا؟ گفت از نانایی که بقیه میخورن. گفت در روم شما از اون نانها پیدا نمیشد؟ کامد کشور لشکر کشی میکنه به چین ما میایی؟ ای کمی رفت تو فکر، گفت ما میخواستیم غنیمتی از اینجا بگیریم و گرفتیم انصافا، غنیمت همین. راست میگی تو، مگه تو کشور خودمون نون پیدا نمیشه؟ ما آمدیم اینجا لشکر کشی میکنیم. نه نه صورت، وقتی انسان عاقل باشد خیلی مشکلات رو میسنجد، جوانبشو میسنجد. چون نیست که حالا هرچه پیش آمد خوش آمد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.